اگر اجازه بدین به دور از همه تعارفات معمولی و حرفای عادی که مجبوریم خیلی از جاها بزنیم، امشب در شاید آخرین شب ماه شعبان و پیش از ورودمون به ماه عزیزی که تعلق دارد به صورت عرفی در ذهن و نگاه ما شیعیان به امیرالمومنین، یه چند جمله ای درباره تشیع امیرالمومنین با هم گفتگو بکنیم، درباره این وصفی که هممون بهش مفتخریم و امیدمون است که در لحظه مرگ و در همه تنگناهای زندگی به فریادمون برسد. این عرق و علاقه‌ای که در قلبمون نسبت به امیرالمومنین احساس میکنیم و او رو به نام تشیع نامگذاری میکنیم. یعنی از هر کدوم از ما اگر سوال بپرسن شما عزیزان تو این جلسه، بیرون از این جلسه، بگن آقا مرام شما چیه؟ بعضی از ما پیش از این که در ذهن داشته باشیم که مسلمانیم میگیم ما شیعه علی ابن ابی طالبیم. این تشیع یعنی چی؟ درباره این با هم گفتگو بکنیم در مقدمه ماهی که ما داریم وارد میشیم به رمضانی که تعلقش رو به امیرالمومنین میدونیم و خدای منان هر جایی که هست استاد عزیز آقای کاشانی رو نگه داره که یه 3-4 سالی هم زحمت کشیدند و رمضان رو با نام امیرالمومنین گره زدند و دیگه تو اذهان خیلی از ماها واقعا ماه مبارک رمضان تعلق پیدا کرد به امیرالمومنین، هرچند که در روایات هم متعددن داریم که در ایام ماها اگر قرار باشد ماهی تعلق داشته باشد به معصومی، رمضان متعلق به وجود مبارک حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است و از قدیم ها هم همینطور بود. یعنی توسلات و توجهات شیعان همیشه تو این شبها و روزهای ماه مبارک به سمت امیرالمومنین بود. اما به ما میگن شیعه، چند دقیقه با هم گفتگو بکنیم بر سر این که معنی تشیع چیه. خیلی ما کمتر به این مسئله توجه میکنیم. یه مسئله کاملا ظاهرا پیش پا افتاده است که خیلی بهش کمتر میپردازیم. یعنی گمان میکنیم هممون بلدیم. خیلی از دانسته ها رو ما تصورمون اینه که میدونیم. ولذا نه درباره اش گفتگو میکنیم، نه فحص میکنیم، نه تحقیق میکنیم، نه مطالعه میکنیم، نه میشنویم، نه دنبال این میگردیم که مطلب رو پیدا کنیم. میگیم خب روشنه دیگه برامون دیگه. بعد چیه ایم؟ خیلی معلومه دیگه آقا شیعه امیرالمومنینیم. در حالی که خیلی وقتا وقتی وارد گفتگو میشیم بر سر همین واژه ساده متوجه میشیم هزاران نظر درباره همین واژه است و در اذهان خیلی از ماها روشن نیست به درستی که اگر در دل تاریخ به ما میگفتن شیعه تو علی علیه السلام منظور چی بوده. اولا من پیش از این که ورود به بحث بکنم بگم ما یه خلط جدی و بزرگ تاریخی داریم در این واژه که مع الاسف یه افتادگی این واژه پیدا کرده که ای کاش اتفاق نمی افتاد. خیلی وقتا ما تو تاریخ دوتا واژه رو پکن کنار همن، چسبیده به همن، از شدت استفاده آروم آروم چون ذهن همیشه این دوتا رو با هم شنیده واژه دوم رو میندازن به ذهن که اولی خطور میکنه دومی هم به یادها میومده، ولی نسلها که میگذره گاهی اوقات اون واژه دوم از یاد اصلا میره، دیگه اون واژه اول معنی پیدا میکنه. مثلا انقلاب اسلامی، ما دیگه الان میگیم انقلاب، اسلامیشو نمیگیم. یا مثلا ریاست جمهوری اسلامی ایران، میگیم رئیس جمهور، دنبالهاشو نمیگیم. این واژه شیعه هم یه پک دو واژه‌ای بوده، یکیش افتاده. به متون تاریخی وقتی مراجعه میکنید تا قرن چهارم، تا قرن پنجم هیچ وقت این واژه تنها به کار نمیره، هیچ وقت، همیشه دوتا کنار همه. وقتی تنها به کار میره اصلا تو نمیدونی دارن درباره کیا حرف میزنن. بارها ما تو پژوهشمون به مشکل خوردیم، اگه کسی بلد نباشه به متون مراجعه بکنه هر جا ببینه نوشتن شیعه میگه خب منظور مایم. نه، اول دعواست. وقتی میگن شیعه نمیدونی منظور کیان، باید بگه شیعه چه کسی. فلذا تا 5 قرن اولیه وقتی میخواستن از ماها نام ببرند میگفتن شیعه تو علی علیه السلام. ما این علی رو همیشه داشتیم، به مرور زمان گم شد. این دیگه چون گروه های دیگه شیعه از بین رفتن، ما شیعیان دیگری هم داشتیم. سید و شهده در کربلا صداشون میزنه، یا شیعه تا ابی سفیان ان لم تکن دینون فکونو احرارو. یا جای دیگری داریم امیرالمومنین به لشکر معاویه میگه یا شیعه عثمان. یعنی ما شیعیان متفاوتی داشتیم که یک گروهشون شیعت و علی علیه السلام بود، چون گروه های دیگه به مرور از بین رفتند یا تغییر شکل و ماهیت پیدا کردند، دیگه ما رو همطور شیعه ساده گفتند. ولی اول من یادآوری کنم، شیعه علی ماییم و این به چه معنی است؟ خیلی وقتا به اذهان خودمون که مراجعه میکنیم، من تلاش میکنم ذهن خوانی بکنم، ولی ممکنه کسی تو جمع ما بگه والا ما اینجوری فکر نمیکردیم، ما خیلی دقیق فکر میکردیم. میدونم در اهل فضل نشستم دارم حرف میزنم، عمومی شیعیان رو میگم، وقتی به ذهنهامون مراجعه میکنیم گمانمون این است که شیعه معانی دارد که این معانی کامل نیست. من دونه دونه توضیح میدم. خیلی وقتا به ذهن ما وقتی خطور میکنه تشیع یعنی چی، گمان میکنیم شیعه یعنی علی دوست. غلط. شیعه به معنی علی دوستی نیست. فکر میکنیم تشیع یعنی آن دسته از مسلمانانی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام محبت دارند، او رو تقدیس میکنند، مقبره او رو زیارت میکنند، به او توسل میکنند، اهل مراوده معنوی با علی ابن ابی طالبند، به او مفاخره میکنند، فضائلش رو یاد میکنند، درباره او گفتگو میکنند، از او الگو میگیرند. اینا میاد تو ذهنمون. خیلی روک و رو راست همین اول آب پاکو بریزم رو دستتون، بعدن بهتر و بیشتر توضیح میدم. هیچ کدوم از اینها معنی تشیع نیست. شیعه به معنی علی دوست نیست. این یه خلط جدی و بزرگی که در اذهان ماست. این شکلی نیست. الان که من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم، دارم این حرف رو به عنوان کسی میزنم که تقریبا با سه مذهب اهل سنت رفقای نزدیک و صمیمی داشتم که باشون در تعامل بودم، در حوزه علمیهشون رفتم، تو فضای آکادمیکشون رفتم، خارج از ایران دیدمشون، ساعتها با هم گفتگو کردیم، با هم رفاقت نزدیک داشتیم، همدرس دانشگاه بودیم. یعنی آدم پرت و روزنامه نخوندم. به عنوان آدمی دارم این نکات رو به شما توضیح میدم که تقریبا در فارس و هرمزگان حوزه علمیه اهل سنتی نیست که ندیده باشم و نرفته باشم و ننشسته باشم با طلباشون حرف نزده باشم. تقریبا همه این فضاها رو دیدم. الان که من و شما داریم حرف بزنیم، به غیر از یک جمعیت محدود در جهان اسلام که شاید عدد اینا به 5 میلیون 100 میلیون نرسه، از 2 میلیارد نفر، یعنی یه چیزی نهایتا نزدیک 10% جهان اسلام که ظهورش هم در داعش است و این حرفا، اینا رو که بذاری کنار، 90% جهان اسلام بل بیشتر محب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبن. ما امروز در جهان اسلام با ضایعه ای به نام بغض علی مواجه نیستیم. ایمال 10 قرن پیشه، ایمال 11 قرن پیشه. امروز عموم مسلمانان به علی ابن ابی طالب محبت دارن. این که من تصور بکنم تمایز من با بقیه مسلمانان جهان اینه که من علی را دوست می‌دارم و او احتمالاً علی را دوست نمی‌دارد، این اول اشتباهه. نه، اینطور نیست. حاج آقا مدل محبتامون یه فرقایی داره. والا اونی که من دیدم همچین فرقایی هم نداره. خیلی رک بهتون بگم، توهم نباید داشته باشیم. از نزدیک باشون برخورد کنید، فرقایی هم نداره. خیلی شما در مصر وقتی قدم میزنید، این رو با تحقیق خدمتتون عرض میکنم، متداول ترین نام در مصر، همین امسال من دیدم در آمارهای مصر، پرکاربردترین نام ها در سرزمینی که مرکز سنیان شافعی است، بین پسران علی و حسن و حسین، یعنی به کرات این سه نام در بین اینها دیده میشه. اصلا این خلط جدی رو نکنید، این که شما گمان بکنید که اینا مثلا، نه اینطور نیست. بله، مدل ابراز محبتشون با ما فرق داره، من اینو قبول دارم. ما مدل ابراز محبتمون یه جور دیگه است، اونم اون علت نهاییه که خدمتون عرض میکنم. ولی صرف محبت اگر منظورتونه، نه، همه محبت دارن. اگر منظورتون شفاعت است، شفاعت هم تقریبا امروز در جهان اسلام به غیر از اون جمعیت 500 میلیونی که از غذا و از بدبختی به خاطر همین هم از ذهنیت ماها به هم ریخته، او 50 میلیون 100 میلیون دست بر غذا بر مکه و مدینه حاکمن، یعنی این ذهنیت دستگاه اندیشه ما رو به هم میریزه. ما الان متداولا وقتی به مردم شیعه ایران میگیم سنی، در ذهنشون کیا میان؟ اینا که خادم الحرمین الشریفین، اینا روانی، اینا دیوونن، اینا رو جهان اسلام هم به رسمیت قبولشون نداره، اینا آنورمالن، زائده جهان اسلامن. جهان اسلام یعنی مسلمانان پاکستان، یعنی افغانستان، یعنی مالزی، یعنی اندونزی، یعنی هند، یعنی مسلمانان سوریه. اینا گسترده تر ببینید، از غذای 500 میلیون در دیوونه داریم که اینا متاسفانه حکومت و حکمرانی در این مناطق سعودی در اختیارشون. مگر نه عموم اتفاقا به شفاعت هم باور دارن؟ اصلا اینطور نیست که به شفاعت باور نداشته باشن. زیارتی که در ذهن شماست بین توده ای از اهل سنت متداوله. همین امسال آقای عراقچی یه کار قشنگ کرد، خدا بهش توفیق بده، کار جالبی بود. موقعی که رفت مصر با آقای پزشکیان، آدم هنرمندیه تو این زمینه، من کاری به خط و خط سیاسیش ندارم، از این زمینه در این جهت آدم هنرمندیه. وقتی که رفت مصر ایشون به دو سه جا سر زد، یکی از مهمتریناش رأس الحسین بود و مرقد نورانی زینب کبرا که منصوب به ایشون در مصر، و عکس گرفت مفصل و توییت کرد. و شما اینو بدون اغراق میگم، توییتا و عکسای آقای عراقچی هم هست، تو اینترنت هم سرچ کنید، اونایی که دمشق رفتن این تصاویر رو ببینن، مقایسه کنن. عظمت حرم منصوب به زینب کبرا در قاهره به مراتب بیشتر از دمشق. فقط دمشق گنبد طلایی داره، یعنی عظمت بنا به مراتب در قاهره بیشتر است، اصلا قابل تصور نیست، و به شدت مأمور و محل زیارت اهل سنت، مکرر رفت آمد دارن، محل زیارتشون رأس الحسین به همین صورت، در حلب سوریه اهل سنت برای زین العابدین مقام دارن، بارگاه دارن. میگم دوباره یادآوری میکنم، این 500 میلیونی که تو سعودی ان، اینا که 27 میلیون هم بیشتر نیستن. متاسفانه اینا ذهنیت ما رو آشفته کردن. فلذا اگر در ذهنمون اینه که آقا شیعیان به زیارت میرن، نه، اینم اصلا ذهنیت ها رو اصلاح کنید. زیارتی که اهل سنت میرفتن به خاطر امروز و تبلیغات جمهوری اسلامی این حرفا نیستش که. برید قدیم 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 قدیم، مثلا در قرن 4 هجری، در زمانی که تشیع اینقدر قدرت نداره، اقتدار سلاجقه و غزنویان به شدت ضد شیعه است که تا دلتون میخواد ما رو قتل عام کردن و از ما خون ریختند، و شیعه در محاق و در تنگناس، یکی از مهمترین بزرگان اهل سنت گزارش میکنه، اسمش رو نمیبرم که ذهنمون مشوش نشه، امشب اسم بدها رو خیلی نبریم، او گزارش میکنه، من کتابش رو ترجمه میکردم و تصحیح میکردم، این متون رو با حسرت میخوندم. یه کتاب 8 جلدی داره، تو جلد دومش رجاله، وقتی تو جلد دومش داره حرف میزنه، میگه که علی ابن موسی العیاذ بالله کذابه، سنیه، میگه این آدمی که شیعیان او رو امام هشتم میدونن، این کذابه و العیاذ بالله دروغهای زیادی به پیغمبر بسته و حرفهای میزده و من باور ندارم و حضرت رو شماتت میکنه. تو جلد 8 کتابش خودش مینویسه، میگه من در اوایل کتابم حرفی زدم، استغفار میکنم و معذرت میخواهم، خدا امسال به من توفیق داد، بستیه اهل خراسانه، میگه خدا به من توفیق داد در مسیر رفتن به نیشابور چشمان بیماری داشتم که من رو آزار میداد، از مطالعه و کتابت باز مونده بودم، داشتم به سمت نیشابور میرفتم از بست، به من گفتن نزدیک اینجا در مسیر شهریست به نام نوقان سناباد توس، علی ابن موسی مدفونه. گفتم من این آدم قبول ندارم، کذابه. گفتن آقا استراحت کن، اونجا جای خوبیه برای استراحت. میگه من در میان مسیر رفتم به استراحت، حالتی به قلبم دست داد، گفتم شاید این پسر پیغمبر است، آدم قابل احترامی باشه. میگه حرمت گذاشتم، زیارتش کردم، یهو دیدم اشکم روان شد، به او توسل کردم و چشمم شفا گرفت. آقا من معذرت میخوام، علی ابن موسی واقعا ساله است، این مال بست قرن 4 سنی هم است، مال ما نیستش که. تصور این که میدونید اولین بقعه‌ای که بر علی ابن موسی رضا علیه السلام ساختند، که همین الان این گنبد امام رضا روضه منوره که قرار میگیرید زیرش، اگر دیده باشید شیشه زدن محفوظش کردن، اثر تاریخیه دیگه. این اثر تاریخی تو حرم کسی نیست متاسفانه برامون توضیح بده. این اثر برای عهد سلجوقی است، یعنی قرن چهارم، و سلاجقه سنیان به شدت متعصب شیعه کشند، ولی اولین گنبد فیروزه‌ای و اولین بارگاه و اولین قبر بلندتر از زمین برای امام رضا به دست همین سنیان متعصب ساخته شده و ما تا امروز بناشو نگه داشتیم. اصلا از تو این ذهنیت ها بیاید بیرون، زیارت مال ماست، زیارت مال ما نیست که. برین در سفرنامه ابن بطوته ببینید، ابن بطوته سنیه، تا دلتون هم بخواد تو سفرنامهش به ما شیعیان فوش میده. میگه من در شب 27 رجب، شب مبعث، خودم را رساندم به نجف کنار قبر علی ابن ابی طالب علیه السلام برای زیارت. اینو شیخ عباس تو مفاتیح هم میاره، میگه و دیدم که در آن شب شیعیان از اقطار عالم آمدن، مریض و اینها آوردن و به امیر متوسل میشن. میگه و به چشم خودم تا صبح شفای بیماران را دیدم. سنی مال قرن پنجم، اصلا مال الان نیست نقل که. مثلا ما فکرم جمهوری اسلامی تبلیغاتش زیاد شده، اهل سنت هم میان زیارت، کاروان مثلا را می... نه آقا این حرف هست مال الان نیست که. از این ذهنیت بیایم بیرون. تشیع به این معنی هم نیست صرفا زیارت. و من همین الان در هرمزگان رفیقی دارم، خیلی آدم بامزه‌ای، یعنی بعد اگر که میشد به عنوان کار کارگاهی دست بعضی از اینا رو گرفت آورد تو هیئتا، من میآوردم. فقط نمیدونم بازخورد بعدی با اینا چی میشه، ممکنه بندگان خدا زده بشن، خیلی نمیتونیم جمع ها رو مدیریت کنیم. اگر من میآوردمشون، سنیه، طلبه سنی هم هست، تا صد حصه، یعنی 10 سال طلبگی تو ایران کرده، بعد بلند شده رفته امارات ادامه تحصیل داده، توی امارات شأن دولتی داره، سید موسوی است، سنی شافعی، سید موسوی شجره دار، و خودش هم مفتخره به سیادتش به امام کاظم، میگه من پسر موسی بن جعفرم. و یه امامزاده ای داریم در هرمزگان که دوتا حرم است، منصوب به یکی از اولاد امام کاظم علیه السلام به نام فضل ابن موسی. ایشون متولی بارگاه فضل ابن موسی است، این همه متولی ها که ما میشناسیم اونجا قشنگ خادم دارن و بند و بساط دارن، سید هم هست، طلبه هم هست، صبح به صبح هم میره زیاره. نه سنیه. اصلا از این ذهنیت ها باید فاصله بگیریم. ما تمایزمون اربعین و زیارت و این حرفا نیست. بله الان افتادیم توی دعوایی، اتفاقا زیارت رفتن اهل سنت کمرنگ شده، اینو بدونید، قبلا به مراتب از این پررنگتر بوده. الان افتادیم توی دعوای رسانه‌ای، اونا دوست ندارن به ما امتیاز بدن ولی زن نمیرن زیارت، جایی میرن که میدونن. قبل از اینجا من ورامین یه جلسه ای داشتم، رو منبر گفتم، یکی از شیعیان هزاره افغانستان تو جلسه نشسته بود، دیدم اینجوری داره با سر تایید میکنه، گفتم خب چرا با سر تایید میکنی، بلند شو داد بزن تایید کنم بفهمن. مزار شریف در افغانستان یه مرقدی است منسوب به امیرالمومنین، تخیلم است از امیرالمومنین چه ربطی داره در دوره خلافتش، آقا اینقدر وسط جنگ جمل و سفین و نهروان بود، یه مرتبه فقط اومد تا کردستان ایران و برگشت، فرصت سفری نداشت امیرالمومنین که تو بره تا افغانستان. ولی اونا میگن امیر اومده اینجا و همینجا از دنیا رفته و همینجا مدفون شده، برای همینم هم به اون استان میگن مزار شریف، مزار شریف علی ابن ابی طالبه. این استان 100% سنی حنفی هن و مهمترین آیین‌های ملی افغانستانی های اهل سنت در مزار شریف، و بارگاهی که امیرالمومنین اونجا دارد پیش از ساختن این صحنه فاطمه زهرا سلام الله علیها از حرمی که ما در نجف داریم برای امیر بزرگتره. تو اینترنت سرچ کنید ببینید، حرم منصوب به امیرالمومنین، 100% اهل سنت. عید نوروز که از مهمترین آیناشونه، هر از گاهی تلویزیون نشون میده، جمع میشن یه فضای باز بزرگی داره، یه طبیعت زیبایی در حاشیه این حرمه، جمع میشن اونجا هم سنی. یحیی ابن زید پسر زید شهید شمال افغانستان بین خود اهل سنت محل زیارت، به مراتب میرند و میاند و زیارت میکن. اصلا این شکلی نیست و خوبه اصلا من اینو بگم. آخرین آمار رسمی که من دیدم در جهان اسلام که جمع و جور شده بود از سادات، چون که از پرونده های جذاب برای اروپایی ها ساداته، برای ما اصلا این چیزا جذاب نیست. ما لایشون داریم زندگی میکنیم، برای ما مهم نیست. یه رفیق سیدم داریم بهش میگیم داداش چهارشنبه نشقاطی کنی و این حرفا، ما اینا رو شوخی بازی میگیریم. ولی برای اروپایی مستشرق بامزه است. میگن یک آدم، خیلی پروژه است دیگه، میگه جهان 8 میلیارد نفره، یه دونه آدم 100 میلیون بچه ازش مونده. خیلیه. میگن چجوری میشه یه آدم؟ پیغمبر امروز قریب 100 میلیون فرزند مسجل دارد. میگن خیلی آدم عجیبیه. این نسل خیلی گسترده است. فلسفه رو اینا کار پژوهشی میکنن. اینا رو دسته‌بندی میکنن، میگن این واقعا میشه اینقدر آدم؟ و آخرین آماری که من دیدم از این جامعه 100 میلیونی 70% سادات سنیان. شیعه نیست. سادات موسویان، حسنیان، حسینیان. شاه اردن مصداق گنده شون دیگه. سنی. شیعه نیست. سیدم هست. سید حسینی. پس اصلا این حرفا نیست تشیع. تشیع نه محبت تنهاست. بله ما موهب هستیم. ولی این تمایز ما نیست. چون ما تو این با بقیه مشترکیم. نقطه تمایزمون نیست. مثل میمونه که به شما بگه کی ایرانیه؟ بگه اونی که آدمه. میخوا اونی که آلمان هم زندگی میکنه آدمه دیگه. این که تمایز نشد که. اونی که حرف میزنه و همه حرف میزنن. تمایز چی من رو از بقیه مسلمین جدا میکنه؟ محبت؟ نه. اعتقاد به شفاعت؟ نه. اعتقاد به زیارت؟ نه. توسل؟ ابدا. تا دلتون میخواد من بین اهل سنت توسل به اهل بیت علیهم السلام دیدم. اصلا نقطه جالب اینه، من اینو بی‌طرف خدمتتون عرض میکنم، بین جمع خود اهل سنت نمیشه گفت، ناراحت میشن از این حرف، ولی من اینو دارم به تجربه به شما میگم. تو این رفت آمدهای من که شاید من تا حالا با 1000 تا 2000 تا سنی از نزدیک حرف زدم، یه سنی تا حالا ندیدم به خلیفه دوم متوسل شه. اصلا ندیدم، به جد دارم میگم. همه یا به امام رضا متوسل شدن، یا به سید الشهدا، یا به امیرالمومنین. اصلا ندیدم. مثلا یکیشون بگه، همین دفعه من داشتم از یه دو هفته پیش از هرمزگان برمیگشتم، نشستم دیدم که راننده تاکسی سنی یه دونه از این دایره ها انداخته بود، به آینه‌اش عکس مسجد مکی بود، اینجوری میچرخید، آقای عبدالحمید اون برش بود، بای بای میکرد، اینجوری میچرخید، تق 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 میخورد. منم هول و هراس برام گفتم ملبس شانس خراب ما رو نگاه کن، نصف شبی به طور کی خوردیم ببرتون فرودگاه. بعد شروع کرد به حرف زدن اینا، گفت من یه راننده اسنپ نیستم و کار دارم. و منم رفتم تو همین فازی که بالاخره تقریبا هر وقت اسنپ سوار میشی یه یارو کارخونه داره یا مثلا اینا تفریحی اسنپ با ما رو بار میزنن. گفتم اینم داره برای ما قپی میاد این نصف شبیه. گفت مرد صبحی راننده اسنپ نیستی 12 شب چرا من سوار کردی؟ تفریحی که 12 شب میخوابید. بعد گفتش که شروع کرد یه قصه ای، گفت من یکی از همکارام بچه دار نمیشده، خانومش نمیدونم کمرش شکسته، بعد سه تا بچه کوچولو داره، یه خرج عملی بعد تهیه میکردیم، پول نداشتیم، من اومدم 3-4 روز اسنپ وایمیسم دارم پولا رو جمع میکنم بعد ساعت کاریم بدم به اینو. حالا کاری ندارم قصهش واقعی یا نه. گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفت نذر امام رضا کردم با کله آقای عبدالحمید. گفت نذر امام رضا کردم. گفتم چرا؟ گفت خدا به من بچه نمیداد، 17 سال 15 سال در به در این ور اون ور رفتم، آخر به خانمم گفتم بریم امام رضا و رفتیم توسل کردیم، خدا به ما بچه عنایت کرد، اسمش هم گذاشتم رضا. به امام رضا گفتم منم دست 5 نفر رو با همین لفظ امام رضا هم صدا میکرد میگیرم. من واقعا ندیدم تا حالا مثلا با یکیشون حرف بزنم بگه من مثلا در حد اینی که شکمم شل شده جمع نمیشه توسل کردم مثلا به خلفا، ابدا ندیدم. هر چی هست اتفاقا با اهل بیت ما، یعنی انگار به تجربه برشون ثابت شده کار اونجا در نمیاد، یه اومدن این بر به مرور زمان این بری انمش. ولی اینا نیست. اگر که ما بنا داشته باشیم تشیع رو در یک جمله تعریف بکنیم، ما این تعریف تشیع رو آقا به مرور مل اسف در دل تاریخ گم کردیم. گنج بزرگی بود که انقدر مشغول مناسک و زواهر و زیارت و توسل و جلسه و روزه شدیم اصل رو گم کردیم. بارها میتونی به یک شیعه مراجعه کنی همین جمله بنیادین و شعار شیعی رو نتونه بگه. تشیع یک جمله است و بس. اگر کسی اعتقادش از این کمتره واقعا در مرام شیعه نیست. اگر هم چیزی به این اضافه کرده این اصیل نیست، قاطی داره. اصلش یه جمله است. در اون دعوای بزرگ تاریخی که بعد از شهادت رسول اکرم رقم خورد و توده اصحاب پیغمبر کسی را به جانشینی پیغمبر برگزیدند، عده محدودی از اصحاب که نزدیک 24-5 نفر از اصحاب پیغمبرند یک شعار بلند دادند که این شعار شد مقدمه تولد تشیع. و من و شمایی که در این جلسه ایم تابع این تعداد 24 نفره ایم، اینها یه جمله گفتن، گفتن بعد از پیغمبر فقط و فقط یک نفر حق دارد از پیغمبر و اسلام بگوید و او علی است و به غیر علی هر کس بگوید طاغوت است. این تشیع، تشیع اینه. یه روایتی دارد پیغمبر، گاهی اوقات این رو میگیم ولی نمیدونیم این اصیل ترین شعار شیعی است، میگه علیون خیر البشر و غیره شر. تمام. این تشیع، تشیع محبت صرف نیست. شیعه باور دارد بر روی زمین معیار سنجه حق یک نفره، او علیست. از این گذرگاه به علی محبت دارد، نه صرف محبت. میگه مولای من، اعتقاد من اینه روی این زمین یه نفر حق داره تعیین وضعیت کند برای آدم ها، او تویی. فقط و فقط حق با توه. ما گاهی اوقات اینو گم میکنیم، یادمون میره منحصراً مولای ما علی است. من دیدم بعضی احتیاط دارن، خیلی هم احتیاط قشنگیه، به این شاعر زبده پارسیگوی اهل بلخ که در قونیه زندگی کرد و از دنیا رفت نمیگن مولانا. خیلی هم من دوستشون دارم، میگه مولای رومی یا مولای قونی. بعد میگم چرا؟ میگه مولا فقط یه نفره، او هم علی است. من حتی تو لفظم این رو به کسی اطلاق نمی کنم. مولا علیه و به غیر علی شر. اینو بگم بهتر میفهمیم. ببینید تشیع باورش به دنیا خطیه، جزیره ای نیست. غیر شیعه جزیره داره. میدونین یعنی چی؟ میگه ما یه پیغمبر داریم، یه خشکی وسیعه، یه عالمه جزیره خوب کنارش داریم. خلیفه اول، خلیفه دوم علی ابن ابی طالب، خلیفه سوم ابی عبیده جراح، عبدالرحمن ابن عوف، نمیدونم زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبیدالله، عایشه بنت ابی بکر، ام المؤمنین. میگه ببین اینا جزای این آدمای خوبی ان. شیعه میگه من جزیره ندارم، من خط دارم. پیغمبر و مدافع جان او علی و هر آن کس کتاب علی است. میگه هر کی از این خط بیرون باشه طاغوته. من اصلا فهم دیگه ندارم. یعنی دنیا برای تشیع یه رنگ داره، خیلی متفاوت. میگه من معیارم علیه، من با کسی کاری ندارم. همه چیز رو در دنیا تشیع یه سنگ محکی دارد به نام امیرالمومنین. با این سنگ محک چک میکنه، اگر با علی همخون بود میگه درسته، اگه با علی همخون نبود میگه مطروده. گاهی تو زیارت ها میندازن تو دهنمون اهل بیت، میگن چی بگو؟ سلمون لمن و هر بون لمن. میگم اصلا معیار حب و بغزم تویی. من مثل این بچه کوچولوها هستن، دنیا رو از نگاه بابام میبینم. من همینطوری دامن بابامو گرفتم نگاه میکنم. بابام به هر کی لبخند زد لبخند میزنم، به هر کی اخم کرد اخم میکنم. هر جا ترسید میترسم، هر جا نشست میشینم، هر جا ایستاد میایستم. من دستم به دامن تو، من کاری ندارم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری، میگفتن به جای تشیع تو فارسی بگید دنباله. ما دنباله های علیم، چسبیدیم، ما با او میریم، دنیا رو از پشت او میبینیم. ما هیچ فهمی از دنیا به غیر از علی نداریم. اینه، یعنی دریچه امیرالمومنین. ما کاری با بقیه ندارم. آقا دنیا یه حرفایی زدن، یه اقیقه بایست ما بینم امیرالمومنین چی میگه. قرار بود تشیع این باشه و واقعا در نسل های اولیه این بود، چک میکرد لحظه به لحظه. یه روایت زیبایی است از جناب هشام ابن سالم با این منطق درک میشه. اینو دقت کنید خیلی خوب، من شاید ده ها بار تا این روایت رو گفتم ولی با این منطق قابل فهمه. هشام ابن سالمه که از هفت صحابه اصلی امام صادقه که بنیان اصلی تشیع رو دوش ایناست، رفت تو کوفه به هشام ابن سالم گفت هشام به ما میگن شیعه جعفر ابن محمد، تو هم که صحابه امام صادقی، یعنی چی شیعه جعفری؟ گفت ببین تو یه خط به توضیح میدم حرف من رو بفهم، هشام بنیانگذار تشیع داره شیعه رو تعریف میکنه. گفت عزیز دلم پیغمبر خدا از دنیا رفت، بین اصحاب اختلاف افتاد، هر کی پیغمبر رو یه جوری معرفی کرد، ما شیعیان گفتیم فقط علی حق دارد بگوید قال رسول الله، نه علی درست میگه، دقت کن، بقیه بیجا میکنند میگن قال رسول الله، فقط علی، علی هرچی علی بگه. گوه علی از دنیا رفت، امیرالمومنین بنی امیه بین ما و امیرالمومنین فاصله انداختن، روش علی هم گم شد، ما مراجعه کردیم به فرزند مطهرش جعفر ابن محمد و از دریچه او علی را دیدیم و از دریچه نگاه علی پیغمبر را. پس این جمله جمله خوبیه، ما بگه ما مسلمان شده یه دست امیرالمومنین، دار و ندارم همه چیه، علیون مع الحق و الحق مع علی، یعنی هر خانه ای که درش علی باشه حق اونجاست، در خونه دیگه ای رو بزنی مطمئن باش حق نیست. حالا میتونید فهم بکنید امام صادق فرمودن برید شرق و غرب عالم بگردید علم و دانایی و حکمت و حق در یک خانه است و آن خانه ما اهل بیت است، همینجاست، هیچ جای دیگه نیست. اگه آدم با این شوق یه عمری زندگی کرده باشه چقدر خوبه. آمد در میانه جنگ جمل، جنگ تمام شده بود، امیر فاتح شده بود، مولای مهربانی هم داریم، آدم رو به طمع میندازه، مراجعه کرد به امیرالمومنین که غنیمت بگیره، همچه که غنیمت میگرفت یه ذره محزون شد قیافه اون مجاهد، از مجاهدین کوفی بود، از شیعیان امیر، آقا بهش گفت فلانی جنگ که فاتحانه تمام شده، ما هم که داریم به تو غنیمت میدیم چرا تو قیافه‌ای به تعبیر؟ گفت آقا یه قصه‌ای بر دلمه. گفت چه قصه‌ای؟ گفت یه برادری دارم در کوفه عاشق شماست، خیلی دوستاش بیاد به جمل، آماده شده بود، بیمار شد، سخت به بستر افتاد، از اینی که در رکاب شما به جنگت محروم شد. امیرالمومنین لبخند زد، گفت به این دو سهم از غنیمت بدین. گفت چرا؟ گفت یه سهمم ببر برای برادرت. گفت برادرم جنگ نبوده. گفت برادر تو و هر کس در تاریخ از مادر شیعی زاده شود که در قلبش بخواهد مرا در جمل یاری کند، نام او در زمره مجاهدین جمل است. حالا به امیرالمومنین بگیم آقا ما حالا نه آزمودی هم خودمون رو نمیدونیم، ولی واقعا حسرتمونه که روز جمل قدر عنای تو رو دیده بودیم، ای کاش بودیم، یا لیتنی کنتو معک فافوز و فوزن عظیما، اگر بودیم چه مزه‌ای میداد، می دیدیم در جمل صلح شوری تو را، می دیدیم در صفین صلح شوری تو را، آخرین بند توسل من باشد. حالا با این فهم وارد رمضان شیم و هی به امیرالمومنین بگیم آقا ما اومدیم تو این ماه رمضان شیعه بیرون بریم، ما یه خدای نکرده، خدای نکرده، امید داریم اینجوری نباشه، ولی خدا نکنه یه روزی اون لحظه مرگ سختش اونجاست، چون ما هیچ فرصت آزمودنی نداریم برای خودمون. اون شیعیانی که از کوفه حرکت کردن 2000 کیلومتر رفتن تا مرو امام رضا رو در زمان حیات امام ببینن، فرصت کردن خودشون رو محک بزنن. ما اولین جایی که میتونیم محک بزنیم لحظه مرگه، جای بازگشتم نداره، خیلی سخت. 2000 کیلومتر راه طی کردن رسیدن مرو، شیعیان 60 روز در مرو معطل شدن. شنیدین دیگه، آقا بگید امام رضا ما شیعیان اومدیم، حضرت راه نداد. روز 60 بار سفر جمع کردن، سرشکسته برگردن، یه پیرمردی بغضش ترکید، به این خادم گفت به امام بگید محبینتون از کوفه راه دور اومدن، راهشون ندادید. اینو گفت، رفت داخل، برگشت، گفت امام گفته بیایید. رفتن تو تا حضرت دیدشون گفت نگید شیعه تو علی علیه السلام، شما محبین علیین. شیعه علی اون کسیست که در مرامش تابع جدم امیر المومنین. خدا نکنه لحظه جان سپردن امید داشته باشه مولامون بیاد، بگم به ما گفتن مولا به بالین شیعیانش حاضر میشه، بعد یه وقت به ما بگن نه دیگه، ببین گفته بودن بر بالین شیعیان، شما محب به علی ابن ابی طالبید. آقا اگری که واقعا تو محک شما ما شیعه نیستیم، تا نمردیم یه جوری به ما بفهمونید، یه جایی گوش ما رو بگیرید، نمیدونم. البته به قول امام سجاد الهی لا تعذبنی به عقوبتک، سختم به ما نگیرید، ولی یه جوری به ما بفهمونید، بگید اینجا تو این کارت درست کن. هار همدان، حارس همدانی آمد محضر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، آمد زیارت امام. تا امام دیدش، خب هار همدان از اصحاب خوب امامه، حضرت بهش گفت هارس آمدی دیدن من به چه غرضی؟ چیه نیتت چیه؟ یه نگاهی به امیر کرد، گفت مولای من والله امروز برای هیچ حاجتی نیمدم، دلم برای شما تنگ شد. گاهی اوقات من تو حرم امیر المومنین یا امام رضا که وارد میشم، خودم رو چک میکنم مثل هارو، ببینم که واقعا من امروز آمدم حرم امیر المومنین از آقا چیزی بخوام یا دلم تنگ شد. آدم بعضی وقتا باید دلش تنگ شه دیگه. به قول یه استادی میگه یه وقتی برین حرم امیر المومنین، از در که اومدین تو بگین آقا نه دنیا میخوام نه آخرت، هیچی ها دلم تنگ شده مولا، پسرم برا بابام دلم تنگ شده، عیبی داره؟ میخوام بشینم گوشه حرم تو رو تماشات کنم. گفت هار واقعا دلت برای من تنگ شده امیر المومنین؟ گفت والله که همینطوره. گفت اگر واقعا دلت برای من تنگ شده، به تو تعهد میدم اون لحظه ای که از همه محتاج تری، یعنی لحظه جان سپردن، خواهی دید آن که او را دوست داری همان گونه که دوست داری. آقا ما امید داریم یموت یرنی، اون لحظه جان سپردن بیایی، لبخند رضایتت ما رو آغوش بگیری، آراممون بکنی، امشب مناجات کنیم، حرف بزنیم. این دعام که میدونید اصلش مال خود امیرالمومنین، هم کلام شیم. من تمنا هم میکنم وقتی که مناجات رو زمزمه میکنیم، تصور کنیم تو نخلستانهای کوفه نشستیم، خدا توفیق داده امیرالمومنین علی ابن ابی طالب زمزمه گرفتن این مناجات رو، ما داریم تماشا میکنیم. امشب تو این مناجات هیچی هم نخواهیم، شب آخریه رها، فقط بگو شنیدم این جملات برا علی ابن ابی طالبه، گوش کن ببین علی با خدای خودش چطور حرف زنه، لذت اون مناجات علی رو ببر، خودت رو به قید و بند این جملات در نیار، اصلا تو با خدا مناجات نکن، فکر کن مولا داره مناجات میکنه، ما تماشا چیم. با این حال بریم تو این دعا ببینیم خدا به ما نظر میکنه یا نه. خدای منان، به حق امیر المومنین، شهدامون در این جلسه سهیم بگردان، بر محمد و آل محمد سلام.